بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مفقه 4-3-1384 مطابق با 16 ربیع الثانی 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام النهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا لهم فدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث امروز رو من کوتاه و فشرده عرض می کنم چون بسیاری از آیون اصرار دارن من یه توضیحاتی درباره این تشکیلات گلکوریست و امثال اون عرض کنم، چون روز به روز این خطرش داره بیشتر میشه و وظیفه شما هم هست که آشنا به این مسئله باشید. و اما حدیث اخلاقی امروز حدیثی است عن ابی جعفر. ظاهرا ابو جعفر الباقر علیه السلام که در جلد هشتم وسائل در آداب و عشره در اونجا حدیث یک باب 12 قال ابو جعفر علیه السلام اتبع من یبکیک اتبع من یبکیک و هو لک ناصحون و لا تتبع من یضحکک و هو لک غاش. فرمود از کسی پیروی کن که تو را می‌گرداند اما دوستدار توست و نصیحت خالصانه به تو می کند اما تو رو می گرداند. و پیروی از کسی نکن که تو را شاد و خوشحال می کند و می خنداند اما با سخنان خلاف واقع داره به تو خیانت میکنیم، واقعیات رو دگرگون میکنیم و تو خوشحال میکنیم. انسان به حسب حب ذاتی که دارد عیوب خودشو نمیبینه، نه تنها نمیبینه، عیوبشو گاهی محاسن میبینه. آدمی جبان ترسو بی شجاعت و بی شهامت این عیب خودش نمیبینه، میگه من محتاطم، الاحتیاط سبیل النجات، این که من فلان جا و فلان کار نکردم، فلان جا نرفتم برای رعایت احتیاط، در حالی که احتیاطی نیست، آدم ترسوه. آدمیست بخیل، عیب خودش نمیبینه، میگه من در فکر آتیه و آینده ام. به ما گفتن عاقبت بین باشید، آینده نگر باشید، من در فکر آینده نگری هستم. خلاصه نه تنها انسان عیوب خودش نمیبینه بلکه بسیار اوقات محاسن میبینه. در اینجا انسان باید این ضعف رو جبران کنه، آینه ای باید داشته باشد که اون آینه او را به خودش نشان بدهد و بتواند به اصلاح خیش بپردازد. بهترین آینه انسان دوست ناصح، ناصح یعنی کسی که خالص نصیحت خالصانه می کنی، حقیقت رو دگرگون نمی کنی، آینه انسان انتقاد می کنی، ایراد می کنی، گاهی اونقدر میگه که انسان اشکش جاری میشه. فرمود اینو نگهدار برای خودت. اما یه وقت دوستانی هستن غاش، یعنی تقلب کار. غش به معنی تقلبه، غاش به معنی متقلبه. پس ایست متقلب واقعیت رو دیگرگون نشان میده و تو رو خوشحال میکنه، میخندانه، در حالی که مبتلا به یه بیماری خطرناک اخلاقی هستی که این برای تو خوشنده است، ولی این رو به تو نمیگه و وارونه نشان میدهد. در اینجا یه مسئله مهم اجتماعی مطرح وانی این است که در جامعه باید مردم از مصادر امورشون، از مسئولینشون انتقاد کنن، عیوبشون رو بگن. معمولا اطراف قدرت ها رو یه ده افراد متملق میگیرن، همیشه اینطور بوده. اونتا بعضی از مبادی قدرت هم آدم های مسلطی هستند، اینا رو عقب میزنن، یا اگر هم چیزی بگن میشناسن اینا رو، اعتنا نمی کنن. اما بسیار دیده شده که حرف متملقان در مراکز قدرت و سر واقع می شود و عیوب محاسن می شه. یه وقت با خبر می شن که تمام افکار عمومی جامعه از اونها برگشته و دیگه دوستی در میان مردم ندارن. چرا؟ برای اینکه این متملقان چاپلوس واقعیت ها رو دگرگون نشان دادن و ضعف ها رو قدرت و عیب ها رو محاسن. باید اینا رو کنار زد. یکی دو حدیث من از مولا علی علیه السلام درباره تملق و چاپلوسی دیدم، براتون بخوانم. مولا فرمود و انما یحبک من لا یتملقک و انما یحبک من لا یتملقک. کسی که تملق تو نمیگوید اون دوست تو. انما دلیل بر حصره، منحصرا دوستان تو کسانی هستن که تملق نمیگویند و ثناخوان تو نیستن. در حدیث دیگری فرمود الوداع از سلف، سلف با صاد یعنی تملق، الوداع یعنی بدترین دردها، درد بی درمان، ثناخوانی و تملق گویی و واقعیت ها به دیگرون نشان دادنه. باید مردم آزاد باشن، بتونن انتقاداشونو بکنن، ولی انتقاد همون طوری که امام باقر علیه السلام فرمود خالصانه باشه. ناصح از نصح، نصح هم به معنی خلوصه، اصل و ناصح یعنی اصل خالص. دوست ناصح یعنی دوستی که خالص، نه برای خودش تملق کنن، نه برای جناحش، نه برای اینکه به خواسته هایش نرسیده، بلکه به خاطر خدا و به خاطر حمایت از مردم. زبان انتقاد از زبان عیب جویی جدا، انتقاد توأم با محبت دوستانه، کاری نمی کنه آثار منفی بگذارد، عیبجویی آثار منفی میذاره، مغرضانه است. چون مغرضانه است آثارش منفی، انتقاد چون دوستانه است آثارش مثبته. نباید جلو انتقادها رو گره. خیلی جاها میان یه صندوق های شکایاتی به انتقادهایی نفس میکنن. اگر واقعا مردم باور کنن که این شکایات و انتقادات به جایی میرسه و اونجایی هم که نفس شده اون کسی که در رأس اون تشکیلات هست بخانه بدانه، خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از مشکلات حل میشه. اساس بر نصیحت خالصانه است، ان نصیحت لعلمت المسلمین که در روایات داریم، سه چیز است که هیچ آدم مسلمانی در آن خیانت نمی کند. یکی از اونها ان نصیحت لعلمت المسلمین همینه که انسان خیر خواهانه نقطه های ضعف بگه، نقطه های قوت هم بگه. عده عادت کردن همه این ضعف ها رو میگن، قوت ها رو هم بگید دیگه، پیشرفت هایی که حاصل شدی، فاصله ای که با گذشته گرفتی، در مسائلی که مربوط است به سواد آموزی، در مسائلی که مربوط است به کشاورزی، به صنایع. عادت عده ای بر این است همش نقاط ضعف میگن. داستان حضرت مسیح علیه السلام شنیدید؟ خیلی آموزنده است. از کنار یک جیفه ای گذشتن، لاشه سگی افتاده متعفن شده، هر کسی عیبشو گفت. حضرت مسیح یه درس بهشون داد و ببینید چه دندانهای سفیدی این حیوان داره، سر تا پاش نقصه اما یه نقطه قدرتی داره، قوتی داره، اون رو میگه. ما گاهی صد تا نقطه قوت رو نمیبینیم، یه نقطه ضعف رو میبینیم. این درست نیست. انتقاد سازنده آن است که موارد حسن رو بگن بعدم مشکلات رو بگن. و اینو داشته باشید از بنده، من تجربه روش دارم، کسانی رو که ما خواستیم اصلاح کنیم عیبشون رو، اول نشستیم محاسنشون گفتیم شما این کارت خوبه، این کارت خوبه، این برنامت خوبه، این اخلاقت خوبه، این درست خوبه، این ولی، این ولی مؤثر واقع میشه. چرا؟ برای این که میگه آدم منصفیه، خوباشو گفت، میگه ولی، این ولی هم درسته. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، کسی که تو رو میگرداند در حالی که خالصانه به تو نصیحت میکند او را بپذیر و از او پیروی کن. و لا تتبع من یضحکک و هو لک غاش، اما کسی که دارد وارونه به تو نشان میدهد و خیانت میکند و تو رو میخنداند و خوشحال میکند، اینا از خودت بران. آدرس حدیث، حدیث یک باب 12 از ابواب آداب الاشره از جلد 8 وسائل الشیعه. میگن عیب رو باید به طرف رو درست جلو مردم هم نباید آبروش برد، ولی مسائل اجتماعی رو دونه دونه مردم میخوان برن با اون وزیر و وکیل و مسئول تماس پیدا بکنن بگن، این امکان نداره. میان در روزنامه ها بنویسن، اما خالصانه و مخلصانه، دوستانه و مؤدبانه، نه توأم با بیادبی و عیبجویی و سخنان گزنده گفتن، نباید اینا باشه. محاسنم بگن، معایبم بگن. و اما به این سراغ این مسئلهی که محل ابتلاع مردم واقع شده، و اون مسئله همین مؤسسه و شرکتی است که به نام کولکویست و اخیراً گلدماین و ال‌ال‌بی و ده ها شبیه و نظیر، یکی دوتا نیست. این درست شده، شده بلایی برای جان همه، مخصوصاً جان جوان ها. اینا را از کار باز کرده، فعالیت های اقتصادی رو تحت شعاع قرار داده، ثروت های مردم رو جمع میکنن به خارج میبرن و کلاهبرداری میکنن و مشکلات دیگر. البته رو بعضی از این نمونه ها رو دولت دست گذاشته، ممنوع کرده، نیروی قوه قضاییه دنبال داره میکنه، ولی مشابهاش نه، چون خیلی مشابه داره. فوراً اسم عوض میکنم، گلکویز تبدیل شد به گودمان، اون تبدیل به چیز دیگری میشه. ماهیت و اساس اینها رو من برای شما عرض کنم. ماهیت این هست، میاد یه جنسی به شما میفروشه به سه برابر قیمت. یه سکه هست، من گفتم برن یه نمونهشم برای ما بخرن که داشته باشیم. یه سکه هست، این سکه 100,000 تومان میارزه تلاش، 300,000 تومان به شما میفروشه. این که گفتم بخرن برای که به شما نشون بدم، یعنی در یه معامله 200,000 تومان کلاه به سر این میگذاره. بعد چی میگه؟ بعد میگه شما دو نفر معرفی کن، هر کدام از اون دو نفری که معرفی کردی من 10,000 تومان مثلا به شما میدم. این دو تا 10,000 تومان 20 تومان، این یه مقدار پول تو جبران میشه. اون دو نفر هم هر کدام دو نفر معرفی کنن، 4 نفر میشه. اون 4 تا هم من برای تو در نظر میگیرم، تو 2 تا بیشتر معرفی نکردی، اون 2 تا هر کدام 2 تا معرفی کردن، 4 تا من به خاطر اون 4 تا هم به تو میدم. اونا یکی 2 نفر معرفی میکنن، 8 تا میشه، به خاطر اون 8 تا هم به تو میدم. این به صورت تصاعدی پیش میره، 10 بار که تکرار بشه میشه 1,000 بار. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, حدود 250, 500, 1,000. 10 بار که پیش بره میشه 1,000 برابر. یعنی 1,000 تا 10,000 تومان به شما میدن که میشود 10 میلیون اگر تا اونجا پیش بره. بعضیاشون تا 7 متوقفش میکنن، میگن از نو باید شروع بشه. بعضی ها میگن هرچی پیش برود به شما میدن. به این اگر 10,000 تا سکه به این صورت بتونه بفروشی، 10,000 رو ضرب در 200,000 کنی، 10,000 ضرب در 200,000 میشه 2 میلیارد. درسته؟ یه صفر بهش اضافه میشود 200,000 میشه 2 میلیون، صفر دوم اضافه میشه 20 میلیون، صفر سوم اضافه میشه 200 میلیون، صفر چهارم اضافه میشه 2 میلیارد. یعنی با یه همچین بساط 2 میلیارد میاد تو اون شرکت. از این 2 میلیارد 100,000 200,000 میده به اینهایی که در شاخه های قبلن. اونایی که در شاخه آخرن دیگه کسی رو پیدا نمی کنن، یه جا متوقف میشه. این اونجا که متوقف شد دیگه کسی رو پیدا نمی کنن، اونا مال باختگان واقعی هستن. یعنی در اون آخر گروهی هستن هر کدام 200,000 تومان مال باختن و جمع شده تو اون 2 میلیارد. یه مقدارشو میدن به این شاخه های قبلی، بقیه رو خودشون به جیب میزنن. بله، خودشون تصریح کردن به ما که این سکه ارزش واقعی صدردار کنند. منطقه میگن چی؟ یه کلاهای دیگه میگن، میگن این یه عکس بهش زدیم، عکس کعبه، عکس امام، فردا کلکسیون میشه، پس فردا عتیقه میشه، ارزش والایی پیدا میکنه، یه میلیون میخرن. یکی از اونها میگفت اینا گارانتی داره، گارانتیش یعنی از شما هر وقت نخواستی میخرن. گفتم گارانتیش کجاست؟ گفت در کشور سومالی. اگر راست میگه یه گارانتی در ایران داره، گارانتی در کشور سومالی، یه جا میبره که اصلا راهی بهش نباشه. اساس کلاه بردار، اون نقشی که رو سکه میزنه کلاه، اون گارانتی که میگه کلاه، اون نمیدونم کلکسیون که میشه خیال و اوهام، اساسش این است 100,000 تومان طلا رو به شما به 200,000 به 300,000 تومان داده. بله، ما سکه با حال آزادی هر وقت خواستیم میدیم تو بانک پول به ما میدن، اما این سکه باید ببری سومالی اونجا سوال کنی، کسی هم اونجا پیدا نمیده، اجازه بدی. منتها متاسفانه این یه پول باداوردهی هست که همه رو وسوسه میکنه. میگه آقا من در خانم نشسته بودم، یک به من خبر دادن تو حساب بانک تو 10 میلیون پوله، شما چرا راضی نمی شما 10 میلیون پول دار بشین؟ بذار جوانان این مملکت پول دار بشن. چرا جلوی همچین فعالیتی رو میگیری؟ کار گیره، جوانان میان بازاریابی میکنن، پول دار میشن. وسوسه میکنی پول باداورده، همه میخوان اینو توجیه کنن. گاهی میگن نه این قیمت واقعیش به شما فروختیم. خب اگر قیمت واقعیش داری میفروشی، این پولهایی که به این سرشاخه ها میلیون ها میلیون پول میدی، شما اسکناس چاپ میکنی، از کجا میگردی این پولها رو؟ اینا همان است که از اون آخرین ها میگیرن کلاهی از سر اونا و میدن به سر اینا. ماهیت همین اینها یک چیزه، دقت کنید، وان این است، دو چیزه، یک این از جنسی واقعا به ما فوق قیمت فروخته میشه، خدماتیست به ما فوق قیمت فروخته میشه، کالاییست به ما فوق قیمت فروخته میشه، دومم به صورت زنجیره ای و شبکه ای جلو میره. دولت جلو بعضی از اقسامش گرفته. ما صحبت کردیم اگر بشه مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی 4 تا کارشناس اقتصادی، کارشناس اجتماعی، کارشناس قضایی، 4 تا از اینها رو صدا بزنه بنشینن اونجا حساب کنن. آمدن از قول ما اطلاعی جلب کردن و فحش کردن، هرچی هم میگیم دروغه، بازم میبرن دست اینو اون میدن. اونایی هم که پول باداوردگیریشون میاد، چشمشون هم میزنن میگن آقا بذارید یه خورده درآمدی پیدا بکنیم. خب این درآمد مثل درآمد قمار دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی این اکل مال به تجارت انتوازه، یعنی یه کار مثبتیه، سازندهیه، مفیدیه، عقلانه است. اکل مال به باطل مصداق وازش اینجا، و باید همه مبلغ باید جلو اینو بگیرن. در کشور ایتالیا یکی از کشورهایی است که مؤسس این کار بوده، دولت ایتالیا گفته در داخل کشور من این برنامه رو اجرا نکنید، بری جهان سوم اونا خدمت کنید، این خدمت رو به ما نکنید، ببرن اونجا. اونا ما همینطوره. هنوز به عقیده من، ما 2-3 سال داریم این قضیه مطالعه میکنیم، 30-40 نوعش شاید تا به حال دیدیم. به عقیده من هنوز جامعه ما و مسئولین ما، مسئولین اقتصادی غیر اقتصادی، هنوز از عمق این فاجعه با خبر نیستن که چقدر مال و ثروت این مردم داره برباد میره و چقدر دارن ضربه به اقتصاد میزنن، جلو کارهای مثبت و فعالیت‌های مثبت رو میگیرن. بله، اگر مجلس بنشینه کار کارشناسی کنه بهترین کار اینه. و یه قانونی برای این کار بذارن، مشت این کلاه برداران رو باز کنن و رسواشون کنن. از ماها طلبکار میشن، میگن آقا شما چی میدانید؟ ما میدانیم. چرا؟ برای اینکه تو خانش خوابی 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون تو حسابش ریختن، او وسوسه داره، چشمک میزنه، نمیشه به این آسانی از اون سر نظر کنی. به ما میگی شما اشتباه میکنی. برحال امیدوارم انشالله بله، حالا قسمتهایش عرض خارج میشه. اخیراً آمدن از داخل کشور خود ما یه عده پیدا شدن، میگن چرا خارجی ها ببرن، ما میبریم. اونا آمدن یه مؤسساتی درست کردن، از همین قبیل، میگن پولش هم میاریم تو بانک خودمون میریزیم. مثل پول بانک، پولیش که از قمار در بیاریم تو بانک خودمون بریزم، آیا پول قمار حلال میشه؟ بگذرم، این یه مسئله صرف نظر کردیم و صلی الله علی سیدنا. برم سلام بحث دیروز رو کامل کنم. بحث دیروز رو که ما عرض کردیم یه خود ناقص مونده، مسئله دوم رو کاملش کنیم. بحث در این بود که آیا بیتوته واجب است یا مزاجعه. این مسئله رو امام به اصطلاح یواشکی لابلای بحث ذکر کرده و یه حدیث، یک مسئله مستقلی براش قرار نداده، ولی در کتب دیگر بسیاری از بزرگان و فقها آمدن متعرض این مسئله شده اند. یکی دو نمونه از کسانی که متعرض شدن عرض کنم. مرحوم کاشف اللسان در شرح کلام علامه، یعنی علامه هم گفته، در شرح کلام علامه عبارتی داره، علامه در قواعد، آدرسش کتاب کشف اللسان جلد 7 صفحه 495، میگه والواجب فی القسمه المزاجعه، مزاجعه واجب عند النوم قریبا منها، نوم قریبا من الزوجه، مؤتیا لها وجهه، به او پشت نکنه، به حیث لا یعد هاجرن، به طوری که اینا آدم قهر کننده نمیگن قهر کرده، به حیث لا یعد هاجرن. اینجا رو دقت کنید، اضافه میکنه کاشف اللسان و وجوب المزاجعه مما ذکره جماعه قاطعین به، جماعتی گفتن و ارسال مسلمات کردن. و المروی اون چه در روایات آمده، الکون و اندها، روایات مزاجعه نداره، تصدیق میکنه کاشف اللسان نداره، و المرویو الکون و اندها،
تمام روایات ما میگه بیتوته، کون الکون و اندها نزد او بودن، اما مزاجعه قریبا منها ینامو یواجهها ها اینا نداره. و المروی الکون اندها و قد یمکن و فهم المزاجعه من قوله تعالی و جروهن فی المزاجع. میگه ممکنه، خیلی هم قاطع نبوده و خواهیم گفت که دلالت نداره، ممکنه از آیه 34 سوره نساء هم درباره ناشزاد که میگه اینها را تنبیه کنید به وسیله بله وحجروهن نفل المزاجه، به وسیله پوش کردن و اونها و دوری کردن از اونها در مزاجعه. خب این کلام کاشف اللسان بود، تمام شد. جمع دیگر هم همین مطلب رو گفتن، مرحوم محقق هم در شرایط داره، مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر داره و عده دیگری هم دارن، شهید ثانی هم در مسالک داره، چون شرایط داره. یک کلام هم از عامه نقل کنیم، ابن قدامه در مغنی در جلد هشتم صفحه 146 عبارتی داره که در ضمن عبارت مطلب بیان شده نه به طور مستقیم. میگه و اماد القسم، اماد با عین ستون اساس، و اماد القسم ستون این حق القسم چیه؟ اللیل. نهارن بیاد فایده نداره، لیلن باید اونجا باشه. یه بحثی دارن فقها ها اللیل شب، شب نزد او باشد نه روز، روز فایده نداره. و اماد القسم اللیل لا خلاف فی هذا مسلم، همه گفتن اون قسم بیتوته لیلنه. و ذالک، دلیل رو دقت کنید، و ذالک لأن اللیل لسکن، لیل است که انسان می رود سکونت آرامش پیدا می کنید، لسکن. ول ایواء، ایواء با الف و ی و واو و الف و همزه، آوا ایواء، ایواء به معنی پناه دادن. شب است برای آرامش، شب است برای پناه گرفتن، شب است برای پناه دادن. یعوی فیه الانسان و الى منزله، انسان میره پناه به منزلش میبرد شب. یعوی فیه الانسان و الى منزله و یسکن و الى اهله، میرود نزد خانواده، اینجا شاهده. و ینام و فی فراشهی مع زوجتهی عادتن، و ینام و فی فراشهی، فراش زوج، مع زوجتهی عادتن. و نهار للمعاش، نهار للمعاش، لیل برای آرامش و سکونت و ایواء. حالا آیا این واجب واجب نیست؟ اینا نمیگه، فقط یه اشاره میکنه کنن نظرش این است که بیتوته باید توأم باشد با مزاجعه. واقع مسئله این است، دلیل روشن این مطلب نداره. جز سه دلیلی که گفتم یه بررسی رو اون سه دلیل کنیم. دلیل اول بگیم انصراف اطلاقاته. اطلاقات منصرف فرد معتاد میشه. فرد معتاد آن است که مزاجعت هم باشه. سؤال من این است، آیا واقعا این فرد معتادیه؟ فردیست که کثیراً اینطوریه یا نه؟ کسانی که یه خانه دارن، یه اتاق دارن، زیادن در دنیا کسانی که یه اتاق دارن، بچه هاشون هم پیش اونها زندگی میکنن، آیا این اضطرار در دنیا فراوانه؟ بله. ولذا دستور داده شده در قرآن وقتی جوانها بچه ها میخوان وارد منزل بشن از پدر مادر اجازه بگیرن یا اتاق داشتن. چنان نبوده مثل حالا هر نفری برای خودش یه اتاق درست بکند و مرفعین بچه هاشون دونه دونه اتاق داشته باشن. خیلی هاشون در یه اتاق زندگی میکردن و الان هم در دنیای امروز در خیلی جا این برنامه هست. آیا فرد متعارف همه جا همین است؟ مزاجعه هست؟ این یه ادعاییست که میگن اطلاقات معنی یا زندگانی که جدا چی همه دور هم زندگی میکنند و دیوارها را از عمارتها برداشتند، همه چیز رو به همه چیز راه دادن. آیا همینطوره؟ واقعا فرد غالب همون مزاجعت. و اما دومین دلیل هم عاشروه النبی المعروف بود. میگن اگر مزاجعت نباشد عاشروهن بالمعروف نیست. آیا واقعا همینطوره؟ معاشرت بالمعروف فرد غالبش همینه که همه جا مزاجعت هست. حالا اگر مثال میزنم، دقت کنین مثالمو، زوج مطالعه زیادی داره، شب امتحانه، میخواد تا صبح بیدار بماند و مطالعه کنه، مزاجعتی نمی کنه، حرام کرده. یا اهل عبادته، میخواد امشب تا صبح بیدار باشد عبادت کنه، بیتوته می کنه اما مزاجعت نیست. یا شبهای عید است و خیاط است و شبها هم داره کار می کنه، روزی ساعتی می خوابه، آیا این شب هم نشسته اونجا خیاطی می کند؟ و میدونم، من میگم اینها خلاف معاشرت بالمعروفه.
خب بله، اگر زن اصلا نیاز داشته باشه که
نیازی، بحث دیگری، صحبت نیاز زن نیست، صحبت وظیفه مرد. مرد وظیفش بیتوت است یا وظیفش مزاجعته؟ اگر وظیفش بیتوت باشه میتونه عبادت هم بکنه، میتونه مطالعه کنه، میتونه دنبال کارش باشه. اما اگر وظیفش مزاجعت باشه، عبادت تعطیل، مطالعه تعطیل، عمل تعطیل، باید مزاجعت باشه دیگه. میخوام ببینیم واقعا عاشروهن بالمعروف یه همچین دلالت هایی هم داره. و سومی هم عبارت بود از همون آیه 34 سوره نساء، واهجروهن فی المضاجع. میگه به عنوان تنبیه واهجروهن فی المضاجع باشه. ببینید ماده هجر توش قهر افتاده. کسی که بلند میشه نصف شب عبادت میکنه، این قهر نمیخواد بکنه، امشب امتحان داره مطالعه میخواد بکنه، قهر نمیخواد بکنه. و جروح و نفل مزاجه یعنی به عنوان قهر به او پشت کن. این ازش استفاده میشه در صورتی که ناشزاد نباشن. قهر نکن، قهر نکن، غیر از این است که مزاجعت واجبه، قهر حرامه. برای تنبیه ناشزه قهر لازمه. ها این اطع نکن لا تبغو علیه نسبیلا، بغی نکنی. بغی یعنی چه؟ یعنی ظلم، ستم، یعنی بغی نکن، ظلم نکن. اما ظلم نکن، اگر اتصف آدم شب تا صبح عبادت کنه ظلمه. چه ظلمی هست؟ چه ظلمی هست؟ علا کل حال، اون چه ما میفهمیم آیه داره جلو قهر کردن رو میگیره بالمفهوم. و ترک مزاجعه مساوی قهر نیست. تکرار میکنم، آیه بالمفهوم دلالت داره غیر ناشزات و قهر نکن. اما قهر نکن مفهومش این است که نباید با او حالت قهر به خودت بگیری. اما اگر ترک مزاجعه کنن قهر نه. گاییم خیلی عذرخواهی میکنه، ببخشید میشم من مطالعه دارم، میشم میخوام یک عبادتی به جا بیارم، خیلی معذرت میخوام، قهرم نیست، شما بفرمایید استراحت کنید، ما هم مشغول عبادتیم. آیا این قهر میشه؟ فعلا آزار نمیتونیم از این در بیاریم. احتیاط مستوی این است که مزاجعه باشه، اما دلیل بر وجود نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد. الله
بالا یو اد تو کلمه بود. بالا یو اد تو کلمه اول صد حدیث علی علیه السلام.